دریچه‌ای به تاریخ ویسپوبیش سال اول شماره پنجم در ادامه مطلب شماره پیش به مرور نگاه مستشرق فرانسوی کنت جوزف آرتور دوگوبینو در سفرنامه 3 سال در آسیا می‌پردازیم که بین سالهای 1855 تا 1858 میلادی درباره ایران نوشته است. چنان که پیشتر گفته آمد، گوبینو در آن سالها از سوی دولت فرانسه معمول بود که به عنوان یکی از اعضای برجسته سفارت فرانسه به ایران قاجاری دوران ناصرالدین شاه سفر و در تهران زندگی و کار کند. نگاه او موشکاف و قابل تأمل است، اما طبیعتاً بی‌نقص نیست و از دیدگاه او در آن عصر به وقایع و شرایط نگریسته شده. هم در ریشه‌یابی برخی رفتارهای فرهنگی و اجتماعی امروزی ما و هم با نگاه خودبرتربینانه و نجات پرستانه یک اروپایی که ریشه در استعمارگری آنها در آن دوران دارد. اما آن بخش از نوشته‌های او که در گذر سالیان همچنان ارزش تحلیلی خود را حفظ کرده یا در هر حال قابل تعمق هستند، در این سلسله مقالات به صورت دستچین شده تقدیم نوجوانان و جوانان اهل نقد و نظر می شود. درباره احوال ایران و روحیات ایرانیان ظاهراً ایرانیان روحیه بشاش دارند و به هر بهانه‌ای و اغلب بدون بهانه آتشبازی برپا می‌کنند. ثروتمندان با تفصیل و فقرا با سادگی آن را برگزار می‌کنند، ولی همه نسبت به این کار علاقه دارند. یکی از خدمتکاران ما همیشه در جیب‌هایش چند تا موشک حمل می‌کرد و هر وقت فرصت می‌یافت آنها را به هوا پرتاب می‌کرد و از خوشحالی بی‌حال می‌شد. ایرانیان ملتی کهنسالند و شاید همانطور که خودشان می‌گویند کهنسال‌ترین ملت جهان باشند. که حکومتی منظم داشته و بر روی زمین مثل یک ملت بزرگ عمل کرده‌اند. این واقعیت در روحیه هر خانواده ایرانی وجود دارد، یعنی فقط طبقات تحصیل کرده نیستند که آن را می دانند و به زبان می آورند، بلکه عامی ترین طبقات نیز همواره آن را در نظر دارند و با کمال میل تکرار می کنند. این اولویت و احساس برتری یکی از مبانی اخلاقی و بخش مهمی از میراث معنوی ایرانیان را تشکیل می دهد. بارها شده که ایرانیان بر سبیل تعارف گفتند تا جایی که می دانند فرانسویان کهن‌ترین ملت اروپایی و از این جهت به ایرانیان شبیه هستند. در عمق فکر این اشخاص نوعی اظهار ادب نسبت به شخص من، ولی در عین حال تفاخر نسبت به خودشان احساس می شد. زیرا ضمن این که می خواستن ملت مرا موافق سایر ملل اروپایی قرار بدهند، این جمله را به نحوی ادا می کردن که به من بفهمانند که با این وصف فاصله بین فرانسه و ایران بسیار زیاد است. ملت ایران عاشق تاریخ کشورشان می باشند. اینکه چقدر دشوار است یک جلد کتاب خطی را از افراد طبقه پایین اجتماع خرید و از این موضوع به علاقه ایرانیان نسبت به کتاب پی می‌بریم. این اشخاص وقتی حاضر به فروش کتب خطی می‌شوند که تحت فشار شدید مالی قرار گرفته باشند و هر قدر بی‌سوادتر و بی‌اطلاع‌تر از ارزش کتابی باشند که با جان و دل حفظ می کنند، معامله با آنان دشوارتر است. زیرا در این حال درون احساسات مرموزشان که قادر به تشریح آن نیستند، فضایل و اسرار مهمی نهفته است. بنابراین کتاب خطی یا چاپی که بر سر آن چانه می‌زنند همواره به نظرشان گرانبهاترین اثری است که به دست بشر نوشته شده است. اما تاریخ ایرانیان به طور قطع روشن نیست و هزار دلیل برای این مطلب وجود دارد. وسعت خاک، تجاوزات بیشمار، انقلاب‌های تمام نشدنی و غیره. بدین جهت ایرانیان خود را مجاز می‌دانند وقتی در تاریخ خود نکات مبهم و تاریک مشاهده می‌کنند، آنها را با افسانه‌های ضد و نقیض پر کنند. در این کشور تاریخ جالب‌ترین موضوع است و یک ایرانی واقعی بی اندازه کنجکاوتر است بداند جمشید یا کوروش چه می‌کردند تا با خواندن زندگانی پیامبران اخلاق خود را تحسیب کند. با این همه تمام مردم وسیله تحصیل در اختیار ندارند. بنابراین فاصله زیادی بین یک دانشمند و افراد طبقه پایین و حتی طبقه متوسط وجود دارد. هرچند این فاصله به هیچ وجه شبیه به آنچه در غرب می‌بینیم نیست. در کشور ما دانشمندان هرگز وقت خود را با تاریخ تلف نمی‌کنند و درباره آن چیزی نمی‌دانند. یافتن یک روستایی که نام لویی چهاردهم، شارلمانی و سزار به گوشش خورده باشد بسیار دشوار و نادر است. درباره ناپلئون اول که دیروز زندگی می کرد برای هوش زمخت و کنده این اشخاص دیگر جنبه تاریخی ندارد و آنچه در دهات فرانسه در این باره نقل می کنند حالت افسانه‌ای به خود گرفته است. اما در ایران هرگز کسی را ندیدم که در پست‌ترین شرایط اجتماعی باشد و کلیات تاریخی را که با آفرینش جهان شروع می شود و به سلطنت پادشاه فعلی خاتمه می یابد نداند. البته آنها بسیاری از مطالب را با هم مخلوط می کنند. برایشان جمشید شکوه و فریبندگی خاصی دارد. رستم قهرمان ملی است. و شاه عباس کبیر اگر حرف چاروادارها را باور کنیم تقریبا همه کاروانسراهای ایران را ساخته است. این را از این جهت مطرح نمی کنم که برای اطلاع از تاریخ ایران نباید به مردم عامی این کشور مراجعه کرد، بلکه فقط متذکر می شوم که حتی برای این اشخاص تاریخ گذشته ملت موضوعی جالب به شمار می رود و اوقات فراغت خود را با لذت به شنیدن داستانهای تاریخی می پردازند، یا اینکه به سخنان افراد تحصیل کرده گوش می دهند که به شنوندگان خود آنچرا که نمی دانند می آموزند. بارها چنین اجتماعاتی را دیدم که جلسات درس در کنار یک دیوار خرابه یا یک قنات تشکیل می شد و همه روی زمین چنباتمه می زدند و ولی چنان سکوت و دقتی بر آنان حکم فرما بود که گویی در صندلی های راحت پیرامون میزی با روکش های ماهوت سبز نشستند. در خلال 4 ماه که در بیابانی در فاصله 20 فرسنگی تهران چادر زده بودم، خدمتکاران من هر شب در چادر یکی از پیشخدمت‌ها جمع می شدند، یک نفر برایشان کتاب می خواند و درباره فلان واقعه تاریخی کهن بحث می کردند و بی سوادها گوش می دادند و می کوشیدند مطالب را بفهمند. هیچ کدام حتی سربازان نمی‌خواستند کلمه ای از این دروس ساعات فراغت را از دست بدهند. در بسیاری از موارد از من هم تقاضا می‌کردند به چادرشان بروم و درباره یک مطلب تاریخی قضاوت کنم. ملتی که اینقدر به تاریخ و پیشینیانش اهمیت می دهد، بیشک به اصل بقا و نیروی فوق‌العاده خود آگاه است. ملت ایران را از یک قرینه دیگر نیز می توان شناخت. با آن احساس تأثر به خاطره امامان است. اولاد این زوج مقدس، یعنی امام حسین و یکی از شاهزاده خانم های ساسانی و بازماندگان خاندان علی، به ایران کوچ کردند و ایرانی شدند و اعراب ضمن ظلم و جور به ایرانیان به آنان نیز آزار رساندند. بدین سان هدف خاندان علی با هدف ایرانیان مغلوب یکی شد و ایرانیان مصیبت‌های آنان را مصیبت اجداد خود می‌شمرند. بنابراین عشق به امامان نوعی احساس ملی است و اگر کسی نمی‌خواهد آن را جریحه دار کند، باید به امامان احترام زیادی بگذارد. دوستی ایرانی به من می‌گفت در کشور ما نسبت به هر چیز و هر کس می‌توان بدگویی کرد، مگر امامان و زوجه کسی که طرف صحبت شماست. فقط این دو مورد دشمنی خونین به وجود می آورد. به عقیده من ایرانیان از نوعی میهن پرستی برخوردارند که جاودانی است. یکدیگر را داخل کشورشان دوست دارند و کشورشان را در وجود خودشان مجسم می بینند. اما با بی‌تفاوتی شاهد گذار حکومت‌های گوناگون از فراز سرشان می‌باشند، بی آنکه فریفته هیچ کدام از آنان بشوند، و از این نظر می‌توان گفت به کلی عاری از میهن‌پرستی سیاسی هستند. سلطنت‌ها، فتوحات، تسخیر سرزمین‌ها به تدریج قدرتشان را از دست می دهند و از بین می روند، بیان که به شخصیت فردی ایرانی لطمه زده باشند. بنابراین اگر فرزن بخشی از خاک ایران را جدا کنند، سراسر آن را تجزیه کنند، نامش را تغییر بدهند، همچنان ایران خواهد ماند و لذا هرگز نخواهد مرد. اگر از ظواهر قضاوت کنیم، ایران کشوری اسلامی است. ممکن نیست بتوان ربع ساعت با یک ایرانی از هر طبقه درباره هر موضوعی صحبت کنید و عباراتی مانند انشاءالله، ماشاءالله، خداوند عالم، حضرت پیغمبر صلی الله و عبارات مذهبی دیگر از او نشنوید. وقتی از قرآن صحبت می کند، آن را با احترام کلام الله می نامد و اگر چند نفر اطرافش باشند، هنگام ادای این کلمات باد در گلو می اندازد و حروف عربی را با مخرج اصلی ادا می کند و به طوری چشمانش را به آسمان می دوزد که شخص شنونده چگونه تمام افراد این ملت به این تظاهر و ریاکاری عمومی کشانده شده که هیچ کس را نمی فریبد با این بس همه آن را می پذیرند. این یک مسئله فلسفه اخلاقی و سیاسی بسیار شگفت‌انگیز است که باید بررسی کرد. عقیده من ریشه این پدیده به دوران پیش از اسلام مربوط می شود. در دوران ساسانیان، روحانیان کشور که موبد نامیده می شدند، بسیار نیرومند بودند. در دستگاه اداری نفوذ داشتند و امور دینی را با امور سیاسی آمیخته بودند و اجازه نمی دادند هیچ بخشی از امور سیاسی به رویشان بسته باشد. موبدان صنفی نیرومند و بسیار متشکل بودند و رهبرانی تند و سرکش داشتند که تردیدی در مشارکت در نظامی که متکی به سرکوب مخالفان بود به خود راه نمی دادند. به طوری که دیوان تفتیش عقاید اسپانیا به گرد پایشان هم نمی رسید. آنان مخالفان خود را بدون استثنا و با خشونت هرچه تمامتر قلقم می کردند. در این محیط خشونتبار انفجار وحشتناکی روی داد. پیشوران که مثل همه جا اکثریت اهالی شهرنشین را تشکیل می دادند با نفرت به سرکوبی ها پاسخ دادند. به خصوص در زمان سلطنت قباد که موبد مرتدی به نام مزدک در رأس آنان قرار گرفت و خواستار نابودی موبدان و ابزارهای قدرت آنان کرد. در این حال قدرت دولت که با نیروی مذهبی متحد شده بود به دفاع از منافع خیش پرداخت و به سرکوب مخالفان دست زد، ولی نتوانست آنان را ریشه‌کن سازد، به نحوی که 400 سال پس از پیدایش اسلام هنوز تعداد زیادی از پیروان آیین مزدک در ایران یافت می شدند. با وجود این همانطور که گفتیم مخالفان سرکوب شدند و در نتیجه مجبور گردیدند عقایدشان را پنهان کنند. بدین سان شیوه مذاهب پنهانی به وجود آمد. ایرانیان قوه تخیل قوی دارند و بسیار زود باورند. همچنین بسیار اهل شوخی هستند و به خصوص در مسخره کردن اشتباهات دیگران بی‌رحمند. روحیه ملت نیز آماده پذیرفتن مسائل خارق العاده و عجیب و غریب است.